ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. طالبان هر گونه مسافرت زنان تا مسافت بیش از 72 کیلومتر بدون همراه مرد را ممنوع اعلام کرد. ایران مرزهای خود را به روی 12 کشور اروپایی و آفریقایی بست. وزارت نیروی ایران میگوید تمام مراکز رمزارز در کشور را تا 15 اسفند تعطیل خواهد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یکشنبه با انتشار دستورالعملی اعلام کرد که هر گونه مسافرت زنان افغان تا مسافت بیش از 72 کیلومتر بدون داشتن یک همراه مرد ممنوع است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این دستورالعمل همچنین از تمام دارندگان وسایل نقلیه خواسته شده که فقط زنانی که حجاب اسلامی دارند را سوار کنند. این محدودیت‌های جدید چند هفته پس از آن اعلام می‌شود که دولت طالبان از کانال‌های تلویزیونی افغانستان خواسته بود که نمایش فیلم و سریال‌ها را با حضور زنان بازیگر متوقف کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در عین حال پخش موسیقی در وسایل نقلیه را هم ممنوع اعلام کرده است. ورود مستقیم و غیر مستقیم اتباع 12 کشور خارجی به ایران با هدف مقابله با شیوع کرونا به مدت 15 روز به کلی ممنوع اعلام شد. این کشورها شامل 4 کشور بریتانیا، فرانسه، نروژ و دانمارک و 8 کشور آفریقایی از جمله بوتسوانا، نامیبیا، زیمبابوه و آفریقای جنوبی است. معاون گردشگری ایران برقراری این ممنوعیت را به دلیل مقابله با شیوع گسترده سویه اومیکرون از ویروس کرونا اعلام کرد. جواد هدایتی، مدیر کل حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، نیز از ممنوعیت سفرهای گردشگری به ترکیه و بسته بودن مرزها خبر داده و گفته است که تنها گروه‌های هفتگانه از جمله دیپلمات‌ها، دانشجویان و دو تابعیتی‌ها تا اطلاع ثانوی امکان سفر به این کشور را دارند. وزارت نیروی ایران از تعطیل کردن تمام مراکز رمز ارز تا 15 اسفند ماه در ایران خبر داد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، این تصمیم به دلیل مصرف بیش از حد این مراکز و با هدف پیشگیری از قطع شدن برق خانگی اتخاذ شده است. مصطفی رجبی، سخنگوی صنعت نفت، صنعت برق، با بیان این خبر میگوید که تنها در سال جاری 222,000 دستگاه استخراج رمز ارز که 625 مگاوات برق را در کشور مصرف میکنند کشف شده است.
کلیه مراکز استخراج رمز ارز در همین دوره سالی که عرض کردم خدمت جناب عالی تا 15 اسفند ما فعالیتشون متوقف میشه. اینها حدود 209 مگاوات هستند. خب ظرفیت که البته کشف کردیم از ابتدا حدود 625 مگاوات ظرفیت بوده، حدود 222,000 دستگاه. این کشفیات جالب هستش که در این دوره سال 1400 به بعد عمده در بخش خونگی در واقع کشف شده، یعنی سهمشون بیشتر شده و بعد هم در بخش صنعتی بودن که به صورت غیر مجاز فعالیت داشتن.
کشف این مراکز استخراج رمزارز در ایران در حالی است که بر اساس آمارهای دانشگاه کمبریج نزدیک به 5% از بیت کوین جهان فقط در ایران استخراج می شود. 26 آذر ماه فدراسیون جهانی فوتبال به مناسبت اینکه سرانجام رقابت‌های عرب کاپ را پس از 60 سال برگزاری به رسمیت شناخت و در تقویم خود ثبت کرد یک بازی نمادین به میزبانی شهر دوحه میان دو تیم ستارگان عرب و منتخب جهان برگزار کرد. مهدی مهدوی کیا، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی کنونی تیم زیر 23 ساله های ایران، به دعوت فیفا در تیم منتخب جهان حضور داشت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، حضور مهدی مهدوی کیا در این تیم را به دلیل همراه شدن در پروژه عادی سازی روابط با اسرائیل مورد نقد قرار داده. در همین زمینه پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی، با ماست. من از او پرسیدم خبرگزاری فارس با تشکیل کمپین هایی که خواهان برگزاری آقای مهدوی کیا از سرمربیگری تیم ملی امید ایران شده، ماجرای این بازی رو برای ما کاملا بگه و بگه که چرا این بازی اینقدر مهمه زمانی که رسانه های دیگر ایران این بازی رو پوشش رسانه خبر ندادن.
10 روز از برگزاری این مسابقه میگذره، مسابقه ای که بین دو تیم ستارگان عرب و همینطور ستارگان پیشین فوتبال جهان به میزبانی شهر دوحه برگزار شد. فدراسیون جهانی فوتبال پیشنهاد برگزاری این مسابقه رو به بهانه به رسمیت شناختن مسابقات عرب کاپ و قرار دادن اون رقابت ها در تقویم رسمی فدراسیون جهانی فوتبال داده بود. در این مسابقه روی پیراهنی که مهدی مهدوی کیا هم بر تن داشت، پرچم کشور اسرائیل به عنوان یکی از کشورهای عضو فدراسیون جهانی فوتبال مانند تمام کشورهای عضو دیگر روی پیراهن بازیکنان نقش بسته بود. بعد از گذشت 48 ساعت از برگزاری این مسابقه، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اقدام به تهیه گزارش ها و مصاحبه های مکرری علیه آقای مهدی مهدوی کیا میکنه، به صورت اخص سراغ چهره های امنیتی کشور و همینطور نماینده های مجلس میره، خواهان عذرخواهی مهدی مهدوی کیا، پاسخگویی فدراسیون فوتبال ایران و همینطور برکناری آقای مهدوی کیا از سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران میشه که به هر حال میدونیم خبرگزاری فارس سابقه ای طولانی در پرونده سازی های امنیتی در مورد چهره های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کشور داره.
امروز شاهد حمایت علیرضا جهانبخش از مهدی مهدوی کیا بودیم. آیا ورزشکارای دیگه‌ای هم هستند که از آقای مهدوی کیا حمایت کردند و یا برعکس علیه اون موضع گرفتن؟
حمایت علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و ستاره این تیم، از مهدی مهدوی کیا در صفحه اینستاگرامی خودش چندین و چند معنی داشت. علیرضا جهانبخش همون چهره ایه که ماهای گذشته زمانی که از مردم غزه حمایت کرد و حملات نظامی اسرائیل و غزه رو در صفحه اینستاگرام خودش محکوم کرد، بارها و بارها مورد توجه و تقدیر خبرگزاری فارس قرار گرفت و الان عجیبه که این خبرگزاری هر چند کامنت هایی که با نام افراد ناشناس در صفحه فارس من منتشر شده رو به عنوان درخواست مردم بازتاب میده، اما نسبت به واکنش علیرضا جهانبخش و دفاع او از مهدی مهدوی کیا و این مسئله که تو تنها نیستی ما کنارت هستیم سکوت کرده. اما سوال بعدی اینه که چرا به جز کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بسیاری از دوستان قدیمی و نزدیکان مهدی مهدوی کیا از جمله علی کریمی تا امروز در قبال مهدی سکوت کردن؟ شاید جواب این سوال میشه در سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیدا کرد سال 1398، بعد از اینکه علی کریمی و وریا غفوری، مهدی مهدوی کیا و مسعود شجاعی سلسله اعتراضاتی رو نسبت به سیاست خارجه جمهوری اسلامی در قبال کشورهای همسایه و همینطور مشکلات اقتصادی و اجتماعی در صفحات مجازی خودشون داشتن، آقای خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های خودشون با خطاب قرار دادن سلبریتی‌های ورزشی گفت که به یاد داشته باشید که امنیت خودتون از کجا به دست آوردیم، و بعد از این بود که روزنامه کیهان، خبرگزاری تسلیم، خبرگزاری فارس و سایر رسانه‌هایی که وابسته به سپاه پاسداران یا نهادهای اصولگرا و تندرو یا بیت رهبری بودن به شدت به علی کریمی و وریا غفوری تاختن، براشون هشتگ های مختلف به کار بردن و بعد از اون در حقیقت این دو نفر آرام آرام به سایه رفتن، یکیشون اصلا دیگه بعد از اون به تیم ملی دعوت نشد.
به نظر میرسه رسانه های نزدیک به سپاه در این مورد چندان با هم همسو نیستن. به صورت نمونه اگر بخوام بگم، روزنامه جوان و خبرگزاری تسنیم در این مورد سکوت کردن و روزنامه فرهیختگان که از رسانه های نزدیک به سپاه پاسدارانه از آقای مهدوی کیا حمایت کرده. دلیل این تضاد رفتاری چیه؟
ما عادت داشتیم که ببینیم وقتی که یک سلسله حمله برای پرونده سازی امنیتی برای چهره های مختلف ورزشی، اجتماعی، سیاسی توسط رسانه های منتسب به سپاه پاسداران آغاز میشه، بعد از مدت کوتاهی بقیه این رسانه ها به اون حلقه بپیوندن، اما در این مورد این اتفاق نیفتاد. خبرگزاری تسنیم اصلا به ماجرای مهدی مهدوی کیا و پرچم اسرائیل ورود نکرد، روزنامه جوان که به صورت مستقیم زیر نظر سپاه پاسداران اداره میشه اصلا به این ماجرا نپرداخت. بپوشونه، آنچه که به نظر میرسه اینه که خبرگزاری فارس درگیر یک منفعت طلبی شخصی از فدراسیون فوتبال ایران شده، آنچه که امروز برخی از رسانه ها و خبرنگاران داخل ایران هم دارن بهش اشاره میکنن، و اون همین بوده که خبرگزاری فارس انتظاراتی از فدراسیون فوتبال ایران در آغاز مدیریت شهاب الدین عزیزی خادم داشته برای پست های مانند ریاست کمیته فوتسال و همینطور ریاست بر مرکز تیم های ملی که وقتی به این خواسته نرسیده، حالا آروم آروم برای فدراسیون فوتبال و مهدی مدوی که یکی از شاخص‌ترین چهره های کنونی این فدراسیون و فوتبال ایران هست، پرونده امنیتی می‌سازد.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی. اما در یکی از کلینیک های دامپزشکی کلیپی منتشر شده که سگی را نشان میداد که روسری بر سر دارد. سید علی بابایی، مدیر کل دامپزشکی استان تهران، در این خصوص گفت: پس از اطلاع از این موضوع، ما فرد خاطی را شناسایی کردیم و پروندهش را به دادسرا ارجاع دادیم. در همین زمینه با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس صحبت کردم و از او پرسیدم با توجه به فشارهایی که نیروهای امنیتی به مسئله حجاب دارن، ما همچنان می‌بینیم که حجاب برای بیشتر زنان اهمیت خودش را از دست داده. آیا مقاومتی که زنان از خودشون روی این مسئله نشون میدن ممکنه باعث تغییر نگرش و کمتر شدن فشار بشه؟
نخست اینکه مسئله حجاب برخلاف تصور عمومی یک مسئله نیستش که به دیروز و امروز حکومت اسلامی گره خورده باشه، بلکه بخشی از ایدئولوژی رسمی اون هست. یعنی اگر در دوره رضا شاه کشف حجاب اجباری یک نوع نماد اقتدار مدرنیته عامرانه بود، در دوران جمهوری اسلامی حجاب اجباری به اصطلاح نماد اقتدار دینی اسلامی بود که این حکومت قصد اون رو داشت که متحقق بکنه و از در طی این 4.5 دهه همچنان شاهد جنگ و گریز بین در واقع حکومت برای سختگیری های بیشتر بر سر تحمیل حجاب اجباری و مقاومت جامعه و زنان در پس زدن اون یا به اصطلاح بدحجابی هستیم. دورهایی بوده که حتی در یک سال 134,000 نفر رو دستگیر کردن به جرم بدحجابی. بنابراین در گذشته البته، امروز اونقدر سختگیری ها شدید نیست به دلیل اینکه مردم تن نمیدن، زنان تن نمیدن. اما به هر حال خواستم بگم که جنگ بین زنان و حکومت اسلامی بر سر حجاب اجباری یکی از حوزه‌ها و حلقه‌های در واقع رویارویی زنان با یک ایدئولوژی زنستیز هست که سعی میکنه از حجاب اجباری یک پرچم ایدئولوژیک بسازه و اون رو جنبه نمادین ببخشه برای تعریف هویت خودش. همونطور که در خیلی از کشورها مثلا در دوران فاشیسم میدیدیم لباس جنبه نمادین پیدا میکرد، پیراهن قهوه‌ای یا در ایتالیا یا نظایر اونها. بنابراین خواستم بگم حجاب اجباری یک جنبه کاملا ایدئولوژیک برای حکومت داره و به سادگی در کنار کوتاه نمیاد مگر آنکه تحت فشار جامعه عقب بنشینه و در واقع مجبور شده حداقل به بدحجابی تن بده، به اصطلاح بدحجابی.
ما این روزها گروه زیادی از زنان و فعالان مدنی رو میبینیم که دارن روی مسئله حجاب اجباری کار میکنن. نیروهای امنیتی و قوانین جمهوری اسلامی تا کجا میتونه به این سختگیری ها ادامه بده؟
در واقع در این حال این هم یک واقعیت است که حکومت اسلامی یک حکومت به شدت پراگماتیسته، یعنی در کشاقوسش با جامعه مدنی و با جنگش برای تحمیل ارزش‌های اسلامی هر جا که بتونه پیشروی میکنه و هر جا که نتونه اون رو عقب نشینی میکنه. در مورد شطرنج دیدیم، در مورد موسیقی دیدیم، در خیلی از حوزه‌های ورزش‌های زنانه دیدیم. بنابراین این که حکومت اسلامی تا کجا به این سختگیری ها میتونه ادامه بده، پاسخ من ساده است: آنجا که زورش برسه. ولی هرچه واکنش جامعه بیشتر بشه میتونه عقب نشینی هم بکنه. این نکته به هر حال به نظرم نباید نادیده گرفت که حکومت اسلامی به حفظ اقتدار خودش بیشتر از در واقع گشودن جبهه‌های گوناگون نبرد با جامعه مدنی می‌اندیشه. اما به هر حال این تلاشی که می‌کنه به نظر من یک تلاش مجزا نیست. بخشی از تلاش برای طالبانیزی کردن جامعه است که سال‌هاست در واقع بعد از شکست اصلاحات حکومت اسلامی با تلاش برای اسلامیزی کردن دانشگاه‌ها، یک دست کردن قدرت سیاسی و تحمیل حجاب اجباری و در واقع سختگیری‌های بیشتر سعی کرده که به اون پاسخ بده. و به نظر من از این نظر همونطوری گفتم، این هم باید یکی از حوزه های رویارویی جامعه مدنی و زنان ایران با حکومت اسلامی دانست که بسته به توان زنان عقب نشینی خواهد کرد و تا آنجایی که امکان پذیر براش باشه سعی میکنه اون رو در واقع تحمیل میکنه.
گفتگویی بود با مهرداد درویش‌پور و سپاس که تا اینجا با ما بودین.